در برنامه خبری امروز جمعه 1 مارت من طاهر سفر در خدمت شما هستم. در ابتدا نگاهی کوتاه می‌اندازیم به محتوای برنامه. هوای دوشنبه پاکیزه‌تر می‌شود. مقامات می‌گویند تا چند سال دیگر کارخانه سیمنت در کنار پایتخت تاجیکستان را ویران می‌کنند. جمهوری مردمی چین بعد از یک هفته سکوت گزارشات درباره پاسگاه نظامی اش در ناحیه مرغاب در بدخشان تاجیکستان را شرح داد. دختری 14 ساله را تجاوز کرد، وعده داد ازدواج میکند ولی به روسیه به مهاجرت کاری رفت. سرنوشت قربانیان تجاوز جنسی در تاجیکستان.
خیلی من هم ارزو داشتم، من هم تقویم به تکلون کرده که همین در به فتح سفید بروم برم بیکی من عبرشون را اختیار کردم.
تفصیل خبرها. وزارت صنعت تاجیکستان میگوید از حکومت دستور گرفت که کارخانه سیمنت، یکی از کارخانه‌های کلان‌ترین استحصال محصولات ساختمانی، در کنار دوشنبه را به دیگر جای کوچاند. کارخانه مذکور که نیروگاه راغون را هم با سیمنت آن می‌سازند، یکی از منبع‌های آلودگی هوای دوشنبه به حساب می‌رود. جزئیات بیشتر در گزارش شادمانی تیم.
نمی چنگی بوریش تا سر بودم قدر میشه من. اگر ماشین اوزو شویم اگر نیم ساعت پس میخیزی با هم که سیمنت هست.
این غبار ماشین علی جان از کارخانه استحصال سیمنت است. میگوید از تاثیر آن مجبور است ماشینش را رنگ کند.
کنیش را تاثیر میکنه من هرکه من هرکه من هرکه کسکه میکنه تمام. این اما خوک بارش همین سیمنت هست.
در برابر علی جان صدها خانواده دوشنبه ده ساله ها باز از غبار کارخانه سیمنت رنج میبرند. این غبار بالای بام در یک هفته جمع شده است. ساکنان میگویند هفته پیش بالای بامشان تازه بود. تا سال 2012 این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان فعالیت میکرد و پس از قطع شدن آن یک مدت بیکار خوابید. تنها سال 2013 این کارخانه با قرض شرکت های چین به استفاده انگیش گذشت. عین زمان این کارخانه در یک شبانه روز تا 1000 تن سیمنت استحصال میکند. کارشناسان زیست محیطی میگویند با سوزشواری انگیش گذشتن کارخانه سیمنت بر اضافه مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو که همچنان انگیش میسوزد، هوای شهر را غلیظ کرد. خبر کوچاندن کارخانه استحصال سیمنت تاجیک که در قسمت شمالی شهر دوشنبه جایگیر است، ساکنان اطراف آن را خوشحال نموده است.
کوچاندن یعنی بیرون از بشه، یه یکی چند دیگه. اما تو شما و دوشنبه همش اسم
می بیوازید. کاملی با سفتا میکنیم سب. سر میخزیم که یک بچه خاک کوچنگ.
خیلی معلوم میشه آخیم سر میخزیم اروی چنگ ماشین میبینی که همون را نفس میکشیم.
بنابر طرح جنرالی شهر دوشنبه در 3 سال آینده قرار است کارخانه سیمنتی تاجیک را از محل اهالی نشین کوچانند. مسئولین میگویند حالا درباره به کجا کوچاندن کارخانه مذکور چیزی گفتن نمیتوانند. در همین حال فراز، یکی از شرکت های داماد امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، در شفت دست راست بالاتر از بنای کنونی سیمنتی تاجیک به ساختمان کارخانه نوی سیمنت آغاز کرده است. شادمانی تیم، علی شرزریفی، آزادی دوشنبه.
مقامات چین میگویند همکاری های نظامی که با تاجیکستان دارند و منفیت هر دو کشور است و به ضد هیچ کسی نگرانیدن نشده است. نمایندگان وزارت دفاع چین در این باره بعد از آن صحبت کردند که روزنامه واشنگتن پست نوشت چین در تاجیکستان یک پاسگاه نظامی دارد ولی نمیخواهد کسی از آن آگاه باشد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
بعد نشر گزارش درباره حضور سربازان چینی در قلمرو تاجیکستان، وزارت مدافع چین از همکاری های نظامی با این جمهوری آسیای مرکزی حمایت کرد. روز 28 فوریه سخنگوی وزارت مدافع چین رن گوکیانگ به خبرنگاران گفت همکاری های چین و تاجیکستان بر پایه قانون های بین المللی و قطع نامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد عملی شده به منفعت مردم دو کشور، نظامیان آنها و نظم و ثبات منطقه است. در عین زمان این مقامدار نظامی چین مثل اظهارات پیشتره کشورش تاکید کرد در آن منطقه دولان و خان که به افغانستان مربوط است، سربازان چین حضور ندارند. طبق بعضی گزارش های تا هنوز تصدیق نشده، در منطقه معروف با نام دولان و خان که در دامنه هندوکش قرار داشته از شمال آن تاجیکستان و از جنوب آن پاکستان جایگیر می باشند، حرکت ماشین های نظامی چین مشاهده شده است. ظاهرا مقامداران پکین می خواستند پایگاه نظامی در تاجیکستان را که در آن سربازان ارتش مردمی چین مستقر هستند، پنهان نگه دارند. اما ماه گذشته روزنامه واشنگتن پست از منبع اول درباره حضور شماره بزرگ نظامیان چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان معلومات داد. وظیفه این سربازان معلوم نیست و سخنگوی وزارت مدافع چین هم در این باره تفصیلات نداد. ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان با ولایت ناآرام شینجان چین هم مرز است. بعدی آشوب‌های جدایخواهان مسلمان شینجان، چین در این ولایت حضور نیروهای امنیتیش را به طور قابل ملاحظه تحکیم بخشیده است.
یک دختر تاجیک میگوید مقامات انتظامی شکایت‌های او درباره تجاوز جنسی شدنش را نادیده گرفتند و به دادش هم نمی‌رسند. جوانی که بعد تجاوز متهم شده است به گفته سیاوش کریمه و اول وعده داد با او ازدواج میکند ولی سپس به مهاجرت کاری به روسیه رفت. سیاوش راضی شد آشکارا درباره این حادثه با رادیوی آزادی صحبت کند. کاری که دختران تجاوز شده در تاجیکستان است درسی بدنامی نمیکنند. گزارش شهلوی عبدالله و زرنگیز نوروز شاه درباره همین دختر است.
سیخ میشم. خیلی من ارزو داشتم مرام تغییر به تکلون کدای که امی در به فتح سفر بروم را یکی ما عبرشون اختی کدای که بخد.
سیوره 14 سال داشت. مادرش در مهاجرت کوری بود. از مکتب برمیگشت. جوانی با بهونه تو خونه رسوندن او را به ماشین سوار کرد و جای دیگر برد.
بعد خونه خاله می رفتم ما را تو سری ماسته می برد ای جان. بعد اکم گفت مگزین میرم گفت خشلا خشا مگزین را ما در سیکولا خرید. نمی خرید گفت گفتم می خرم. ما در سیکولا خوردم خوام برد. عبید برد. عبید برد. خوام برد. بعد چند قبل خواه میخزم طرف کلخوز ادیرو دایم با خسم گیره کردم گفتم تمارا چکو کدی سوسن کتیش گلاب زدم هیچ کنا کدم نه ترس ما تیامه گیرم هم خیلی کپوم گفت ما خدمم نفهمیده بدم با ایجا آمدم فرام آدم های تاکسی های ماشینش فرام آدم ره در دختره گفت که اپا گفت پیش چکرتاد خونه با همجا دم اقلم نمی گریف او چی های او چی خلیش دگه اگون چرا اقلم نمی گریف با اوار فروار ما اومدم خونه خدم دیلم ای خدم دو رفتان گریف.
سیور ای دو دورت تجاوز شده است. بعدی آشکار شدنی حدیث ها زیری تعنه و ملومتی خیشان و مردمون
هم پدر و مادر دستگیری نمی کنن. هم خودش ضرر جسمانی و روانی دیده است. هم جامعه قبول نمی کند. بعضن در مکتب هم می فهمند. مثلا با یکان دوگانهش گفته باشد در بین دوگانه ها همسینفون آوازه می شود.
مکتب در ملیمو در دا مجلس گفت می زنند من. طلب و دختر رو اپشی مجلس دختر رو می شود. می گفتند که خیرنگی همون نشوین. همون دختر هم خیلی شد. با من همی آمدن دختر رو می گفتند. که در مجلس را گفت زنند. روستای تا هم خیلی شده
بشون دیگه نرفتیم
بعد دیگه نرفتیم ما کتی همسای در بدای خدم گپ زننده ایسا
بکر. اقربای سیوره جوی شکایت با پولیس برای به قبل خودشون به آبرو نشدن روحی مصالی حجستند. اون طرف هم گویا راضی شد به شرط ننویشتن شکایت سیوره را کلین کنند.
برای هم از آبوش تخواهد کردم که میگیرم و سرم اونو نگیرف گرخرف ماسکو.
خود و اقربای سیوره پشیمونند که سازش کردند. بهتر می بود با پولیس شکایت می کردند. موضوع حفظ ناموس یگانه مانع برای بررسی حوادث تجاوز جنسی در تاجیکستان نیست.
پنهان می کنند و بعد چند سال گپ می زنند. یعنی جنایتکار و علاقه یافتن غیر امکان است.
به قبل حقوق شناسان نورسان در سیمای والدین دوستان خود را نمی بینند و پدر و مادر هم به وقوع آن دختر را مذمت می کنند.
کودکان تنهایی می جویند. از آدمان دلخنوک می شوند، از یار و رفیقان دیگر به یکان کس باور نمی کنند و آهسته آهسته همین خیل بعد خودشان رو با دست خودشان به راه بد می برند.
در دو سال اخیر در تاجیکستان 120 حالت علاقه جنسی با نوبالغان و تجاوز به قید گرفته شده است، اما مقامات نگفته است که چند تای آن اثبات خود را یافت.
امروز در اینترنت گزارش های زیادی است که روزی 1 مارت روزی بین المللی کمپلیمنت و یا لطف و خوشگویی است. کسی چنین روزی را رسما تعیین نکرده است، ولی با استفاده از فرصت خبرنگاران رسانه ها در این باره زیاد صحبت میکنند. همکار ما برات یوسفی هم در این روز با رهگذران در دوشنبه درباره اهمیت لطف و مرحمت و خوشگویی صحبت کرد و گزارش او را همراه میبینیم.
تعدادی از مردهای تاجیک بر اینند که اگر به خانه با دست پر رویم، همین برای همسرانشون کمپلیمنت و یا خوشگویی است. البته این رو به شوخی میگویند، اما تاکید میکنند که هر یک خوشگفتاری مخصوصا به همسر برای هر دو الهام میبخشد.
اگر وقتی به وضع کنم میگیم مقصد دستات درد نکنم، به حد غذای تمامی بهتر با لذت کردی که امو زن مقصد بگه که من همی آخه تابع مهر محبت کردم که با امورم خرسام نشدم اصلا.
اما برخی از جوانان تاجیک میگویند کمپلیمنت یا خوشگویی کردن برایشان عادت شده است و نه تنها عادت.
داوی کوچه می همه دخترها خوشگویی میگن کمپلیمنت میکنیم، ولی که دختر تاجیک دستور نمی اون کمپلیمنت کنیم.
هرچند معمولا زنها و دخترها منتظر خوشگپی و یا کمپلیمنت از سوی جوانان و مردها هستند، اما یک گروه دخترانی هستند که میگویند برعکس، خودی آنها با دیگران خوشگویی کردن مقبولشون است.
در بیشتر موارد من با دوستانم کمپلیمنت میکنم، به خاطر که برای تو بیشتر خوش می آید وقتی که با دوستت خوشگپی میکنی و او هم خوشحال می شود. او به احساسات خودش تو رو خوشحال می سازد.
برخی از جوانان می گویند در شرایط فعلی کمپلیمنت و خوشگویی کردن زیاد مشاهده نمی شود و آدمان باید فراموش نکنند که بعضن موارد کمپلیمنت کردن برای رشد انسان و موفقیت دیگران ضرور است.
شرط نیست جوان به دختر و دختر به جوان کمپلیمنت یا خوشگویی کند. باید برای مثال به دوستت گویی که تو تبسم زیبا داری یا این بارانی نو برایت خیلی زیبیده است. این به آدمان کمک میکند، مخصوصا به جوانان.
برخی زنها میگویند بعضن موارد کمپلیمنت خوشگویی را از نفری میشنوی که انتظارش نیستی، اما از افرادی که خوشگویی انتظاری هیچ نمیشنوی.
دانشجو دختری که من درس میدهم به من گفت معلمم من شما را مثل مادرم دوست میدارم. من خیلی خرسند شدم. به من مردها کمپلیمنت نمیکنند.
با عقیده روانشناسان کمپلیمنت و خوشگویی کردن به نفر دیگر مربوط به وضع روانی، طبع انسان و شرایط جامعه است. برخی آدمان به خاطر از حالت بد روانی و ناامیدی بیرون کردن نفران نزدیک و دوستانشان به آنها خوشگویی میکنند که این رفتار بیانگر خصلت بشر دوستانه خود افراد است که به هر نفر دیگر خوشگویی میکند.
تاجیکستان بعضی ها مرزی خوشگویی را میگذارند که آن به قول خودی تاجیکان گپ‌پرتویی و آزار لفظی رهگذران و به خصوص دختران است. مسئله آزار لفظی دختران تا چند ماه پیش یکی از مسئله های داغ بحث در شبکه های اجتماعی در تاجیکستان بود. و خبر دیگر، دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه یک جوان دختری ترکمن تبار تاجیکستان را برای لتوکوب دانشجوی در شهر دوشنبه جریمه بست. دادگاه روز 1 مارت خبر داد که دلفوزه جمعی و دانشجوی سال سوم دانشگاه آموزگاری را برای اوباشی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی و لتوکوب یک دانشجوی ترکمن در پشت دانشگاه 5000 جریمه بسته است. و رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم ویدیوهای زیاد در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. برنامه های ما را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم میتوانید ببینید. روزهای استراحت خوب داشته باشید.
خیلی ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
شنوندگان گرامی سلام، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. مقامات ایالات متحده آمریکا برای معلومات درباره مکان بود و باش حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشینی سازمان تروریستی القاعده، $1,000,000 وعده کرده اند. در این باره روز 28 فوریه در صحیفه دپارتمنت دولتی خبر پخش شد. طوری در خبر آمده است، حمزه بن لادن ماه آوگوست سال 2015 با پخش یک نوار آودیویی در اینترنت از طرفدارانش دعوت کرد که به ایالات متحده آمریکا و شریکان غربی آن حمله کنند. او تهدید کرد برای پدرش که او را سربازان آمریکایی کشتند انتقام می‌ستاند. ماه انور سال 2017 ایالات متحده آمریکا به ضد حمزه بن لادن تحریم جاری کرد. واشنگتن به این نظر است که فعالیت‌های پسر بن لادن به امنیت آمریکا تهدید می‌کند. با معلومات دپارتمنت دولتی حمزه بن لادن سال 2015 رسمان به القاعده وارد شده، بعد یک سال به جنگ ضد ایالات متحده آمریکا دعوت کرد. پاکستان میخواهد پیلوت یا سرنشینی را که پس از سرنگون کردن هواپیمای جنگی هندوستان دستگیر کرده است روز جمعه آزاد کند. در این باره سروزیر پاکستان عمران خان روز پنجشنبه در پارلمان خبر داد. با گفته او سرنشین همچون عمل صلح‌خواهانه رها می شود. وی گفت
هندوستان کا پایلوت ہم نے پکڑا ہوا ہے.
ما پیلوت هند را دستگیر کردیم. ما نیت داریم که او را همچون نشانه صلح آزاد کنیم.
مناسبت های هندوستان و پاکستان روزهای اخیر به سردی گراییده، رسانه ها از تیرپرانی در کشمیر خبر می دهند. پاکستان چند پیش حریم هوایی خود را بست و هزارها پرواز با آسیای شرقی بیکار کرده شدند. وضع در کشمیر پس از ضربه های هوایی هندوستان با پایگاه های احتمالی تروریستان در خاک پاکستان بد شد. ضربه های هوایی پاسخ به حمله تروریستی بودند که 14 فوریه به ضد نظامیان هندو در کشمیر انجام شد. در حمله که مسئولیت آن را سازمان جیش محمد به ذمه گرفت، 40 نظامی هند کشته شدند. پس از نشر گزارش ها از حضور چشمگیر سربازان چینی در یک پستگاه نزد مرزی در تاجیکستان، وزارت دفاع چین از همکاری با تاجیکستان پشتیبانی کرد. رنگ و آقیانگ، سخنگوی وزارت دفاع چین روز پنجشنبه 28 فوریه در نشست خبری گفت که همکاری میان دو کشور در چهارچوب قانون‌های بین المللی و قطعنامه‌های پذیرفته شده شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشند. این همکاری با سود هر دو کشور، نیروهای مسلح آن و پایداری و آرامی منطقه است، گفته است سخنگوی وزارت دفاع چین. رنگ و آقیانگ همزمان گزارش ها را درباره بودن نظامیان چین در دولان وخان وابسته به ولایت بدخشان افغانستان رد کرده است. روزنامه نامداری آمریکایی واشنگتن پست روز 18 فوریه نوشت جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال است که یک پستگاهی نزد مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکرده اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نتوانست قطعنامه وابسته به ونزوئلا را قبول کند. پیشنهاد ایالات متحده آمریکا درباره برگزاری انتخابات پرزیدنتی آزاد و عادلانه در آن کشور را روسیه و چین ویتو کردند و به آوازدهی راه ندادند. از 15 عضو شورای امنیت تنها 4 کشور از طرح پیشنهادی روسیه پشتیبانی کردند. در این لایحه آمده است که بحران ونزوئلا را باید ساکنان آن کشور حل کنند و هر گونه دخالت خارجی و تهدید استفاده نیروی نظامی قبول نشونده است. ایالات متحده آمریکا در لایحه پیشنهادیش با اجازه اشتراک ناظران خارجی در انتخابات و برداشتن محدودیت برای وارد کردن کمک های بشر دوستانه دعوت کرده بود. روز شنبه گذشته جانبداران پرزیدنت ونزوئلا نیکولاس مادورو که قانونی بودن او را بسیاری از کشورها اعتراف نمی کنند، سوی کاروان ماشین های کمک های بشر دوستانه آتش کشیدند.
پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سازمان عفو بین الملل امنستی اینترنشنال با نگرانی از وضع شرف‌الدین گدایف از دادستان کلی تاجیکستان تقاضا کرد که این فعال سیاسی را از تهدید شکنجه حمایت و بلافاصله آزاد کند. شرف‌الدین گدایف 33 ساله یکی از فعالان مخالفان تاجیک در اروپا و منتقل شدید اللحن حکومت تاجیکستان روز 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که او با اختیار خود به وطن برگشته و گفته است از فعالیت‌های سیاسیش پشیمان شده است. ولی جانبداران او و حامیان حقوق بشر از جمله هیومن رایتس واچ میگوید گدایف ربوده شده و مجبوراً از مسکو به دوشنبه انتقال یافته است. فعلا امکانی بود و باش و نگهداری شرف‌الدین گدایف معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 28 فوریه در یک مراجعه خطی سازمان حامی حقوق بشر عفو بین الملل به نام یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان تقاضا شد که حقوق گدایف رعایت و پوره تامین شود. در ادامه اظهارات گفته می شود که برای بازداشت گدایف و اعلان اتهام بر اساس جرم‌های جنایی مقامات باید بر پایه قانون‌های بین المللی دلیل‌های قابل اعتماد پیشکش کنند. سازمان عفو بین الملل می‌نویسد بازداشت گدایف رهبر سابق گروه 24 و یک عضو ائتلاف مخالفان تاجیکستان اختیاری نبود و او در بازداشت ساختارهای قدرتی قرار دارد. از سنه بازگشت مرموز شرف‌الدین گدایف به تاجیکستان 13 روز می‌گذرد ولی از مکان بود و باش و شرایط نگهداری او هیچ اطلاع رسمی وجود ندارد. قرار است روزهای 3 و 4 مارس امسال ژان اسلبورن وزیر امور خارجه لوکسمبورگ با یک سفر کاری وارد دوشنبه شود. برخی اظهار امیدواری می‌کنند که این مقام بلندپایه اروپایی با رهبری تاجیکستان بازگشت مرموز گدایف را مطرح و رعایت حقوق‌های او را تقاضا خواهد کرد. روز 28 فوریه وزارت خارجه لوکسمبورگ در نامه بر رادیو آزادی تصریح کرد که این سفر از پیش برنامه ریزی شده هفته آینده برگزار می شود. ولی این موضوع مورد شبهه و انتقاد طرفداران و هم حامیان حقوق بشر قرار گرفت. 4 سازمان حامی حقوق انسان با پخش اظهاراتی در وبسایت هیومن رایتس واچ گفتند مقامات روسیه و تاجیکستان گدایف را خودسرانه بازداشت کردند و او در هواپیمای مسکو دوشنبه شب 14 به 15 فوریه شکنجه شد. برخی ناظران قضیه در تاجیکستان هم میگویند نشر خبرهای رسمی درباره گدایف بعدی آن خاتمه یافت که مخالفان در اروپا یک نبار ویدیویی صحبت‌های این فعال سیاسی را پخش کردند. در این ویدیو که بعداً معلوم شد ماه نوامبر در آستانه سفر اول گدایف به مسکو ثبت شده است و میگوید هیچ نیتی به تاجیکستان رفتن را ندارد و اگر در آنجا پیدا شد این بدون اختیار او صورت میگیرد. بعضی کارشناسان میگویند مقامات تلاش میکنند از شرف‌الدین گدایف همچون ابزار تبلیغاتی علیه مخالفان در خارج استفاده کنند و تلاش آنها را برای تاثیرگذاری بر نفوذ مقامات کشور کم کنند. آنها از نظرها ناپدید شدن گدایف را به بررسی سناریوهای چگونه استفاده شدن او مربوط می‌دانند. بعضی هم خوشبین هستند که احتمال مقامات او را عفو می‌کنند، به فعالیتش اجازه می‌دهند و به چهره مخالف اداره شونده تبدیل می‌دهند. عبدالملک قادیروف که قضیه گدایف را از مطبوعات و اینترنت پیگیری کرده است می‌گوید سازمان‌ها و کشورهای خارجی با تکیه به همین نوار قبل از سفر گدایف انتظار دارند که تاجیکستان مورد زوران به دوشنبه بردن گدایف را شرح می دهد.
یعنی نادیده گرفتن امکانات های عقلانی جانب مخالف سبب کار اون شد که مردم خود در همه حالتی ناگوار افسیدند که با این ماهی که به دستشان افسیده است چیکار کنند، چون پخته خوردن نمی توانند، چون که انگار کلوچش بسیار میشد، چون وای شهروندی یک کشوری خیلی معتبر است و شهروند و حتما که از پسش طلب خواهند کرد.
به گفته کارشناس صحیح حقوق و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاکر جان حکیموف، مسئله شرف‌الدین گدایف تاجیکستان را در یک دوراهه قرار داده است.
واقعا حاضر تاجیکستان در دوراهه قرار دارد. اگر حاضر شرف‌الدین گدایف را آزاد کند و امکانیت دهد که
هر کجا هست باید برود و اجماش شاید با اختیار خود تاجیکستان را ترک کند، پس باید به کردار و رفتار آنهایی که باعث آوردن شرافی دین گدایی به تاجیکستان شدند اقلا یا از منصب پالش یا نسبت آنها پرونده آغاز شود.
طوری کارشناسان میگویند صرف نظر از این هم شرف‌الدین گدایف به حیث لیدری یک سازمان سیاسی برای تاجیکستان مهم به نظر میرسد، زیرا وجود او در تاجیکستان و به طور قانونی اجازه فعالیت دوباره پیدا کردن گروه 24 میتواند یک جناحی را شکل دهد که در جلب اعضای دیگری آن در خارج به کشور مساعدت کند. شرف‌الدین گدایف یکی از چهره های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه های اجتماعی پیوسته مقام تاجیک را انتقاد میکرد. او دوام 6-7 سال آخر در اروپا به سر میبرد و سال 2015 بعد کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری این سازمان را بر عهده داشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روزنامه نیویورک تایمز روزی پنجشنبه 28 فوریه از قول مقامات پیشین و فعلی آمریکایی و اروپایی نوشت که نیروهای آمریکا ظرف از 3 تا 5 سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد. تفصیلات بیشتری این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با نوشته نیویورک تایمز، این یکی از طرح‌هایی میباشد که در مذاکرات دوحه پایتخت قطر میانی نمایندگان آمریکا و گروه طالبان بحث و بررسی شده است. این روزنامه از قول منبع‌های خود می‌نویسد که طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا تهیه شده و بر پایه آن همه نیروهای خارجی یکجا با نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهد شد. روزنامه می‌نویسد که این طرح الکی با شریکان اروپایی آمریکا بررسی شده است. خروج نیروها از افغانستان بخشی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود. دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخابات پرزیدنتی سال 2016 وعده داده بود که در صورت پیروزی نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون می‌کند. تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نهایی نشده است و قرار است مذاکرات میان هیئت آمریکا با رهبری نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان پس از دو روز توقف روز شنبه دوم مرد در دوحه پایتخت قطر ادامه کند. زلمه خلیلزاد روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که مذاکرات سه روزه با طالبان با ثمر بوده است. او گفته است که برای رسیدن به یکدیگر فهمی و در نهایت صلح گام های آهسته و استوار باید برداشت. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنین گفته است که در این دوری مذاکرات چهار موضوع مهم: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همکاری طالبان در مبارزه با القاعده و داعش، آتش بس و مذاکرات رو به رو با حکومت افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. نماینده شورای عالی صلح افغانستان می گوید آنچه در رفت گفت و شنیدهای مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان گرفته می شود نهایی نیست. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز پنجشنبه بر رادیوی آزادی گفت تصمیم نهایی صلح و بیرون شدن نیروهای خارجی با اشتراک دولت افغانستان گرفته خواهد شد. وی افزود
بحثی که در نشست دوحه صورت می گیرد تصمیم نهایی نمی باشد. راه گوشای آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان می باشد. طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان و موضوعات دیگه شامل اجندای مذاکرات بین افغانی است که در روز تصمیم نهایی گرفته می شود.
حدود 150 هزار نیروی خارجی با رهبری آمریکا در تیرماه سال 2001 و در پی سقوط رژیم طالبان وارد افغانستان شدند و در کنار نیروهای انتظامی افغان مسئولیت تامین امنیت در این کشور را به عهده گرفتند. تا آخرهای سال 2016 شماره بزرگی این نیروها افغانستان را ترک کردند. در حال حاضر آمریکا میگوید که حدود 14 هزار سرباز این کشور در افغانستان حضور دارد. در جنگ 18 ساله افغانستان در برابر هزاران نیروی افغان صدها تن از سربازان خارجی نیز کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است بر اساس طرح پیشنهاد شده فعلی آمریکا نیمی از نیروهای خود را در چند ماه آینده از افغانستان بیرون میبرد و نزدیک به 8600 نیروی بین المللی تمرین و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را به عهده خواهند گرفت. بر این اساس نیروهای باقی مانده آمریکایی تنها در عملیات های ضد تروریستی نقش اجرا خواهند کرد.
شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست، چه چشمی مو ستاره در سما مست، بلوری آسمان چون شیش خالیست، فتاده ماهینم در جامی مو مست. شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست، چه چشمی مو ستاره در سما مست، بلوری آسمان چون شیش خالیست، پیتا دماهی نب در جامی ماماست. تمامی باغ مست از بوی گل مست، تمامی غنچه مست قطری سبا مست، تمامی باغ مست از بوی گل مست، تمامی غنچه مست قطری سبا مست. با هم پیچیده چون گلهای پیچ ها، پیتا دما میانی سبز ها مست. شدی مو مست مو مست مو مست و هوا مست، چشمی ما ستاره در سما مست، بلوری آسمان چون شیش خالیست، پیتا دما هینم در جامی ما مست. نه تو دانی که ما مستیم و هوشیار، نه من دانم که ما هوشیاریم است. نه تو دانی که ما مستیم و هوشیار، نه من دانم که ما هوشیاریم است. نه از من تو جدا مستی بخواهی، نه من خواهم دیگر از تو جدا. شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست، چشمی مو ستاره در سما مست، بلوری آسمان چون شیش خالیست، فتاده ماهی نو در جامی مو مست. مست و مست و مست مست و مست و مست مست و مست.
شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده است که گروه به نام دولت اسلامی در پی وسیع کردن دامنه فعالیتش در آسیای مرکزی است و بارها از طرفدارانش خواسته است جایهای جمع آمد مردم را هدف بگیرند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در گزارش سالانه شورای امنیت درباره خطر داعش که به تازگی نشر شد آمده است، جنگجویان از خود کشورهای منطقه برای رسیدن به اهدافشان قلمرو قزاقستان را به حیث منطقه ترانزیتی برای عبور و مرور استفاده میکنند. اینها شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان بودند و به گفته مؤلفان گزارش تنها در سال 2018 50 نفرشان بازداشت شدند. در این گزارش آمده است 30 نفر آنها با اتهامات وابسته به تروریسم دستگیر شدند. شورای امنیت در گزارش امسالش حمله تروریستی به دوچرخه سواران در تاجیکستان را مثال آورده است. در این حمله در دنگرد در روز 29 ایولی سال 2018 4 سیاح خارجی از جمله از آمریکا و هلند و شویتسریا کشته شدند و 2 نفر دیگر آسیب دیدند. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل که روز 11 فوریه امسال نشر شد آمده است گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه از 14 تا 18 هزار جنگجو دارد و در بین آنها 1000 نفرشون خارجی هستند. در سوریه به گفته مؤلفان گروه های بنامی خطیبه البخاری و کتیبت التوحید هستند که آزادگان آسیای مرکزی و به خصوص شهروندان ازبکستان عبارتند و از 200 تا 300 جنگجو دارند. با وجود شکست سخت به گفته مؤلفان گزارش این گروه تروریستی از هدف خود برای تاسیس خلافت اسلامی دست نکشیده است و برای این کار به حمله و بمبگذاری و خرابکاری ادامه می دهد. کشورهای عضوی سازمان ملل خبر دادند که گروه به نام دولت اسلامی در اختیارش از 50 تا 300 میلیون دلار دارد و قادر است با وجود سرکوب شدن حمله های وسیع مقیاس و خطرناک انجام بدهد. تحلیل و تحقیق کارشناسان نشان داده است که کشورهای جهان و به خصوص کشورهای آفریقا و آسیای مرکزی به خطرهای جدی از طرف داعش روبرو هستند. اردوگاه های آنها در افغانستان همچنان باقی ماندند و این گروه افراطی هرچی بیشتر از زنان و کودکان برای فعالیت های تروریستیش استفاده می کند. رئیس کمیته ضد تروریستی سازمان ملل روز 22 فوریه در یک نشست گفت بازگشت جنگجویان خارجی به زادگاهشان می تواند یک عامل گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی باشد. گوستاو میزا کوادرا می گوید
بازگشت جنگجویان مناقشه را به منطقه های نو می کشد. آزاد شدن جنگجویان خارجی از زندان ها همچنین برای کشورها مشکلات دراز مدت می آفرد.
بنابر تخمین گروه بین المللی پژوهش بحران ها بیش از 4000 نفر از شهروندان آسیای مرکزی به سوریه و عراق رفته به صف گروه های افراطی و تروریستی به مثل دولت اسلامی پیوستند. تنها از تاجیکستان به گفته مقامات بیش از 1900 نفر به خاورمیانه رفتند، صدها نفرشان هلاک شدند و 70 نفرشان به کشور برگشتند. مقامات تاجیکستان میگویند تهدید افرادگرایی و به خصوص گروه دولت اسلامی را جدی میگیرند و برای مقابله با آن همه چاره‌های ضروری را میاندیشند. یک منبع در شورای امنیت ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت نگرانی اصلی آنها جنگجویانی است که از خاورمیانه بازگشتند و به زندان محکوم شدند ولی با آسانی تغییر نمییابند. مصاحب رادیو آزادی گفت آنها با غایه‌های افراطی‌شان می‌توانند افکار دیگر زندانیان را زهرآلود کنند. مصاحب رادیو آزادی همچنین افزود اخیراً مقامات انتظامی تاجیکستان با همتایان خود از کشورهای مشترک المنافع شبه‌های کشفی حلقه‌های خفته گروه‌های افراطی را تمرین کردند. به قول وی هدف این بود که راه‌های شناسایی طرفداران گروه دولت اسلامی و پیشگیری از حمله‌های آنها را درست‌تر آموزند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سوراخان نورماتوف تقریبا دو ماه اسیری قاچاقبران افغان بود و اولی هفته آزاد شد. چوپان 42 ساله تاجیک روز 28 فوریه در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که او را در این مدت در خانه تنگ و تار و زیر فشار روانی نگاه داشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. نورماتوف که در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق چاروای یک خانواده را بانی میکرد، روز 1 ژانویه امسال از طرف افراد ناشناس ربوده شد. قاچاقبران به عوض آزادی او از مالکان چاروا 40,000 دلار طلب کردند و آن را پولی مواد مخدر دانستند که گویا 4 سال پیش به آنها داده بودند. تورخان نورماتوف افسود که وقتی در اسارت بودند اجازه از منزل بیرون برآمدن را نداشت و پیوسته او را حقارت کرده می گفتند که بگو پول را بیارند تا تو را آزاد نماییم. وای میگوید بعدی بیش از 50 روز فرمانده افغان با نام بشیر او را از دست قاچاقبران آزاد کرده به مقامات تاجیکستان سپرد. چوپان تاجیک میگوید مدت مقامات تاجیکستان هم او را بازپرسی کردند و حالا در آزادی است. قبلا خوشوقت مشربزاده دادستانی شهر کلاب در یک نشست خبری گفته بود که بنا به اطلاع دریافتی آنها احتمال چوپان نیز با قاچاقبران معامله دارد. اما تورخان نورماتوف گفت با قاچاقبران هیچ ارتباط نداشت و این مسئله را به مقامات تاجیکستان هم گفته است.
او
خودی سایمودین قربانوف که در این حادثه قهرمانی اساسی به شمار می رود، 3 سال پیش با جرم قاچاق مواد مخدر به 17 سال زندان محکوم شده است. اعضای خانواده وی تا به حال به این قضیه و اینچنین ادعای قاچاقبران افغان پاسخ ندادند. تورخان نورمتوف می گوید او از جریان معامله مواد مخدر و 40 هزار دلار هیچ درک نداشت و مجبوری از طرف قاچاقبران اسیر گرفته شد.
یاتم یانوار هم که اومدم گرفتم بودم تورده و کیا گودم به تلفن میکنیم و چرا جواب میتنیم و اصلا که کسی کالون ادامو نمو ادامو را نوم چه گرفت اما ادامو اینو کاردوی و یعنی که از پور از کایمات سایتی سمو گرفتا بود گفت یعنی کتان کتانی ما مو دامارده داریم مول داریم اگر مو نتونیشیم یعنی کتان دا پیوی نمو اولای چیه نیست.
نورمتوف میگوید کمی خسته شده است ولی در مجموع وضعیت سلامتیش خوب بوده، فعلا در نزد خانواده در ناحیه واسه ولایت ختلون قرار دارد. تورخان نورمتوف 42 ساله ساکن جماعت توگرک ناحیه واسه ولایت ختلون است ولی سالهای اخیر در ناحیه شمسدین شاهین کار میکرد. ناحیه شمسدین شاهین با افغانستان بیش از 100 کیلومتر مرز مشترک دارد و یکی از منطقه های آسانگذری سرحد تاجیکستان به حساب میرود. در گذشته حادثه های از جانب ساکنان افغانستان به آن سوی مرز برده شدن شهروندان تاجیکستان جای داشته است. بیشتر این حادثه ها بعد داد و گرفت مواد مخدر ربط می گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جاویدانه
در اونیورسیاده جهانی زمستانه که 2 مرد در شهر کراسنویرسک روسیه شروع می شود، تاجیکستان را 4 ورزشکار نمایندگی می کند. 3 دسته استقلال دوشنبه، استرافشان، استرافشان و ریگر تدسی ترسونزاده به دور نیمه‌نهایی جام فدراسیونی فوتبال تاجیکستان راه پیدا کردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف و شما پیشکش میکنم. از 2 تا 12 مارت در شهر کراسنویرسک روسیه اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه دایر میگردد. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده شرکت بیش از 3000 ورزشکاری از 17 تا 25 ساله از 50 کشوری جهان در نظر است. آنها برای 76 مجموعه مدال ها اوید به 11 نمودی ورزش رقابت خواهند کرد. تاجیکستان را در این مسابقات بزرگ جهانی 4 ورزشکار نمایندگی می کند. صدالت عباد الله، سیف الدین نظامی دین، صاحب نظر صاحبوف و برکت الله زاکیروف با رهبری رئیس سازمان ورزشکاران مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان شادی سفارف در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها اوید به سلالم و سلالم بزرگ شرکت می ورزند. مراسم افتتاحی اونیورسیاده شامیشنبه 2 مارت در مجمع ورزشی پلاتینوم آرنای کراسنویرسک برگزار می شود. ورزشکار پرتجربه علیشر قدرتوف که در المپیاده زمستانه سوچی تاجیکستان را در سبقت لیژرانی کوهی نمایندگی کرده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک با اونیورسیاده جهانی زمستانه در اردوگاه لیژرانی سفید دره آمادگی دیدند. وی افزود
بعضی لیژرانی سفیدورک در شرایط خوبه، برف هم خیلی زیاد است و آینده خوب هم دارم بچه های بعضی لیژرانی.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در اونیورسیاده جهانی زمستانه برای اولین بار 2 سال پیش شرکت کرده بودند. در اونیورسیاده 28 جهانی زمستانه که سال 2017 در شهر الماتی قزاقستان دایر گردید، ورزشکاران تاجیک در رشته لیژرانی کوهی رقابت نموده در جایگاه آخر قرار گرفتند. خبر دیگر، دسته های استقلال دوشنبه، استرافشانی استرافشان و ریگر تدزی ترسونزاده به دور نیمه‌نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه پیدا کردند. تیم استقلال که 27 فوریه در بازی دور دوم در گروه ب بر تیم کوکتاش رودکی با حساب 2-1 غالب آمد، با 6 امتیاز پیشکی غالب گروه شده به حق شرکت در دور نیمه‌نهایی مشرف گشت. روز 28 فوریه 2 بازی دور سوم در گروه ا برگزار شد. تیم دوشنبه 83 دسته ارلی ناحیه عبدالرحمن جامی را با حساب 7-2 شکست داد. بازی دیگر میانی تیم های استرفشان و ریگر تدس با حساب مساوی یک بر یک به پایان رسید. همین طریق در این گروه دسته های استرفشان، ریگر تدس و دوشنبه 83 پنج امتیازی گرفتند. از روی تناسبی بهتری توپ ها استرفشان و ریگر تدس که متناسبان جای های یکم و دوم را صاحب شدند به نیم فینال برآمدند. در دوی نیمه نهایی جام فدراسیونی فوتبالی تاجیکستان روز یکشنبه 3 مارت ریگر تدس با استقلال رقابت میکند. رقیبی استرفشان در نیم فینال در بازی دوری آخرین گروهی بی میانی دسته های هولبوکی واسه و کوکتوش رودکی معلوم میشود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی. مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشری مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگار او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم. سیف الله سفرف سابق جانشینی دایرکتوری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در اومدم. علاوه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو چطور میگذرونی؟
چه نقشه ها داره شده؟ من اصلا بازنشستن نمیشوم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم، در تربیه نسل نوی سیاست شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون وکی به سوی دکتر رفته استودند. ما علاقه همچون پروفیسری مثلا دانشگاه یا کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه میتوانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد خوب سببی برکناری تو معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در تمام نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد. اگر این کار رو میشد بر وقتر میشد. ما سه نفر یک یک بار رفتیم با نفقه، هم دیرکتر مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. و دو نفر دیگر در بادشاه نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دیرکتر البته انتظاری داشتیم چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربونی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم با خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شو گفتم این گپ من نبود، این در وسایل اخبار یوم چوب شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به قول کسو میگن، همه اینا رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم. لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. و در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش
این کلی مکالمه وجود ندارد؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بین قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران روزی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم روزی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسائل حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنه را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود. اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه. و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد. نه دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کارو میکنن، همین کارو من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یگان وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شود، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرور میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سال ها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن. یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچ وقت معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت 3-4 ما نگرفتگی خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برآمده دیگر نمیتونستم سر میومدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم چون حق ازوگی نبود در حزب ما در همون زمان و بسیار خرسندم شده بودم که جناب علی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود لیکن اینجا معاش کلان نبود اساسا من درس میدادم من پول پروفسوری آورده به کارمندان هیچ تقسیم میکردم باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب علی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوت پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره هیچ خیلی زیاد بود که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم ها را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم خوشبختانه در جایی که حاضر من تا حاضر کار کردم بعد حزب این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد مثال، یعنی که همین به سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عامه رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات ما میگذرد، یکون تغییراتی جدیه که مردم میخوان در اطراف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز خاطئانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر خوب اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استراوشانی گپ میزنند. داداجون عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودن. حتی محیدین کبیره هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده استفاده همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومای همسایه ها و غربی هم روسی هم اندشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این به تصمیم خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون و شما به عنوان نه یک منصب دار بیایید به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال حالا چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نماندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخ شنونیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند. نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان به نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بیان، اونها بسیار عذاب میکشن، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میافته در همین چقوریه که گفت روی خوب پولیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو وزیر.
تشکر از سیف الله سفر، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتار بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نیارم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نیارم.